اینجا استدیو صدای شهر.
خب صحبت های آقای مهندس هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران رو شنیدید که در حاشیه برگزاری گرد همایی مهندسی ایمنی و ترافیک امروز برگزار شد. در ارتباط باشید با ما شنوندگان صدای شهر رادیو تهران با شماره تلفن 88-82-301 در حوزه حمل و نقل عمومی در شهر تهران تا بخش بعدی که 16:55 دقیقه خواهد بود.
تهران سال 1319
اینجا تهران است صدای ایران
اعلام سرشماری تهران
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران از گذشته تا هنوز و آینده رادیو تهران رادیو تهران FM 94 AM 1330 رادیو تهران
رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا، سلام به موتور جستجوگر پرقدرت رادیو تهران، خوش آمدید. ما در ارتباط با انسان‌های متخصص و هوشمند در لحظه پاسخگوی شما هستیم. از رادیو تهران بپرسید، شماره پیام کوتاه ما 30094. من حمید رستگار دوست، امروز استثنان به جای همکار خوبم خانم سعید هاشمی گرامی برنامه از رادیو تهران بپرسید رو در این ساعت 16:30 دقیقه تا 17 تقدیم حضور شما میکنم. امیدوارم که مورد پسندتون قرار بگیره. این برنامه از گروه دانش و اقتصاد تقدیم حضورتون میشه و موضوعی که امروز مورد پرسش ماست، چگونگی سرمایه‌گذاری با هوش مصنوعی. در این باره سوالی دارید؟ سوالات خودتون رو درباره چگونگی سرمایه‌گذاری با هوش مصنوعی همین الان در لحظه اکنون از رادیو تهران بپرسید. شماره پیام کوتاه ما 30094. مدیر هوش مصنوعی پژوهشگاه فضای مجازی آقای دکتر شریعت‌زاده تا لحظات دیگر از طریق ارتباط تلفنی به جمع ما اضافه میشن. درباره چگونگی سرمایه‌گذاری با هوش مصنوعی همین الان از رادیو تهران بپرسید. شماره پیام کوتاه 30094. زمان کوتاه، خواهش می‌کنم سریع پیامتون رو به دستم برسونید. شنوندگان گرامی، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با مدیر هوش مصنوعی پژوهشگاه فضای مجازی آقای دکتر سعید شریعت‌زاده که به ما کمک می‌کنند که از چگونگی سرمایه‌گذاری با هوش مصنوعی بیشتر بهره‌مند بشیم و اطلاعات بروز رو کسب کنیم. اگر در این باره سوالی دارید همین الان در حالی که ساعت 16:34 دقیقه است از رادیو تهران بپرسید. شماره پیام کوتاه 30094. آقای دکتر شریعت‌زاده به شما سلام می‌کنم، به برنامه خودتون بسیار خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. سید مهدی شریعت‌زاده هستم و در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر سید مهدی شریعت زاده، ممنونم که همراه ما شدید و پاسخگوی شنوندگان محترم ما هستید. آقای دکتر شریعت زاده، درسته که سرمایه گذاری به هوش مصنوعی میتونه به ما بهترین سود رو بده و البته کمترین ریسک رو داره؟
ببینید، نکته ای که هست اینه که فناوری هوش مصنوعی همونطوری که همه در جریان هستیم که دائما داره خبرساز میشه، یه فناوری جدیدی هستش که هنوز به از خیلی از ابعاد به بلوغ نرسیده و خیلی جای کار داره. در نتیجه مثل هر فناوری که فناوری دیگه که جدید ایجاد شده باشه و احتیاج به تکمیل و اصلاح و نوآوری داشته باشه، خب طبیعیه که این فناوری هم در واقع به همین صورت نیازمند این هستش که اهرم‌های مالی برای حمایت از توسعه فناوری ایجاد بشه و به کار گرفته بشه و یه مقدار زوده. اگر انتظار داشته باشیم مثل این فناوری که بالغ شده خیلی سریع برگشت سرمایه داشته باشه، در واقع یکی از محرک های هوش مصنوعی در دنیا، محرک های اقتصادی هوش مصنوعی، درآمد و اصطلاح رونیو و ارزش آفرینی امروز هوش مصنوعی نیست، بلکه سرمایه گذاری هستش که داره روش صورت میگیره به این امید که در آینده نزدیک بتونه تحولاتی رقم بزنه و بازگشت ده ها برابری سرمایه گذاریش در آینده اتفاق
بیفته. یعنی الان اگر من فردی که حالا یک فرد معمولی هستم، دانش تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی ندارم، بخوام از هوش مصنوعی برای سرمایه گذاریم کمک بگیرم، کار پر ریسکیه برام؟ یا اینکه نباید بهش اعتماد کنم؟
مختلف هستش که لفظشون خیلی به هم شبیه، سرمایه گذاری روی هوش مصنوعی و سرمایه گذاری یا تحلیل های مالی به کمک هوش مصنوعی. خب دو تا مقوله کاملا متفاوت هست. چون که من خدمتتون توضیح دادم، سرمایه گذاری روی فناوری هوش مصنوعی، روی توسعه فناوری بود، اما استفاده از هوش مصنوعی برای مثلا تحلیل های بازارهای مالی، برای معاملات در واقع HFT، معاملات با سرعت زیاد و موضوعاتی شبیه به این، یک ترند یا یک مقوله هستش که توی دنیا وجود داره، روز به روز هم دقت و کارش داره بالا میره، طوری که بیشتر معاملات، البته سال هاست، مسئله جدید نیست، بیشتر از 5 ساله که بالای 80% معاملاتی که توی بورس‌های اصلی دنیا اتفاق میفته توسط اپراتور نیست، بلکه یک در واقع یک بات هوشمند هستش که بر مبنای یه سری شرط ها و یه سری قوانین خرید و فروش سهام رو داره انجام میده.
بسیار خب، من منتظر هستم که کماکان پیام‌های مردم درباره که چگونگی سرمایه‌گذاری به کمک هوش مصنوعی به دستم برسه از طریق سامانه پیام کوتاه 3094. شنوندگان محترم، آقای دکتر سعید مهدی شریعت زاده، مدیر هوش مصنوعی پژوهشگاه فضای مجازی، در لحظه اکنون پاسخگوی شما هستند. از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 میتونید از رادیو تهران بپرسید درباره موضوعی که مطرح شد. یه دوست محترمی با شماره 0912-0179 گفتن که برای ورود به هوش مصنوعی باید تحصیلات دانشگاهی داشت یا اینکه با کسب تجربه هم میشه جلو رفت. امکان داره که پاسخ بفرمایید؟
بله، من یه توضیح مقدماتی بگم درباره سرمایه گذاری یا در واقع معاملات مختلف به کمک هوش مصنوعی. همین الان هم ما توی کشور شرکت‌های دانش‌بنیانی داریم که تخصصشون همینه، یعنی بالای 2-3 سال هستش که تمرکزشون بر این هستش که از طریق تحلیل سیگنال ها و اتفاقایی که توی اخبار و در واقع سری های زمانی مختلف هست تصمیم گیری کنن که سبدگردانی سهام یا معاملات رمز ارزها رو به چه صورت انجام بدن، که حالا هم توی حوزه سهام هستن شرکت های دانش بنیانی که بیشتر تمرکز دارن و هم در مقوله رمز ارزها که دیگه بیشتر، یعنی بازار رمز ارزها خب عموما خودشون ابزارهایی هم فراهم میکنن که هر کسی با تخصص داده کاوی بتونه ابزار خاص خودش رو هم ایجاد کنه و به کار ببره. در باره سوالی که پرسیدن، اگر کسی با استفاده از ابزارهای تخصصی مخصوصا در حوزه رمز ارزها بخواد فعالیت کنه، میتونه خب به طور حرفه‌ای‌تر و جدی‌تری بتونه برنامه‌نویسی کنه و فعالیت‌های مختلفی انجام بده برای اینکه معاملات رو در زمان صحیح و با بهترین کارهایی انجام بده. قطعا یه سری واسطه ها هم هستن که کسی که دنبال کنه میتونه پیدا کنه که اونها هم همین کار در واقع به صورت تبعت‌گردانی سنتی رو انجام میدن. البته حالا موضوع این که کلن اینجور معاملات کارآمدی هست یا نه، یا فناوری رو بهتره برای موضوعات مولد و موضوعات در واقع بیشتر تولید کننده استفاده کنیم تا موضوعاتی که در واقع به اصطلاح نظری بازی ها بازی مجموعه صفر هستش، یعنی عملا اقتصاد ما رو بزرگ نمی کنه هرچند نفع شخصی ایجاد کنه. حالا اون یه مقوله دیگه است که اجازه بدید من
دربارش
اظهار نظر نکنم و هر کسی
حالا صرفا پس چون شما اشاره به برنامه نویسی کرده، ایشون میگن که من برم تحصیل دانشگاهی در این حوزه کسب کنم، یعنی که با کسب تجربه هم میتونم، میشه روشن بهشون بگید که چه کار کنم؟
تحصیلات دانشگاهی برای کسی هستش که بخواد به طور عمیق‌تر برای خود ساخت و راه اندازی سامانه‌ها کار کنه.
ولی کسی که اهل سرمایه گذاریه میتونه که
کسی که اهل سرمایه گذاریه یا کسی که دنبال کار عملی توی حوزه هوش مصنوعی مثلا کار استارتاپی هستش، استارتاپ های مخصوصا زود بازده، تحصیلات دانشگاهی اونچنان کارآمدی نداره به جز اینکه خب فرد شبکه ارتباطی قوی پیدا میکنه فارغ از عنوان و مدرکش، ارتباطات خیلی قوی پیدا میکنه با کسانی که اونها هم احتمالاً هم فکرش هستن، ممکنه هم تیمی بشن، دسترسی به سرمایه گذار و موارد دیگه راحت تر میشه. از این جنبه ها بخوایم در نظر بگیریم، خب بودن توی شرایط دانشگاه ها مخصوصا دانشگاه برتر قطعا مفیده، اما خود تحصیلات تک تک درس ها اون چیزی نیست که ضرورت داشته باشه حتما باید توی دانشگاه بریم. انقدر کورس‌های آنلاین، دوره‌های آنلاین
و
روش‌های مختلف آموزش هستن و دارن اضافه میشن که برای یادگیری در واقع بُعد کوچیک دانشگاه یادگیری و یاد دادن هست، در حالی که روش‌های دیگه‌ای هم برای بحث آموزش و یادگیری در حال حاضر در دسترسه.
بسیار خوب. شنوندگان گرامی، ما در ارتباط با مدیر هوش مصنوعی پژوهشگاه فضای مجازی پاسخگوی پرسش‌های شما درباره چگونگی سرمایه‌گذاری با کمک هوش مصنوعی هستیم. میتونید در این باره از رادیو تهران بپرسید. شماره پیام کوتاه 3094، در حالی که ساعت 16:42 دقیقه زمان ما محدوده، خواهش می‌کنم که هر چه سریع‌تر پیامتون رو از طریق شماره 3094 به دستم برسونید. آقای دکتر شریعت‌زاده، شما اشاره کردید به موضوع ترید. حالا یه دوست محترمی با شماره 0119-74-51 گفتن که معایب ترید به هوش مصنوعی رو هم از آقای دکتر بپرسید. امکان داره که پاسخ بگید؟
خب قطعا هر چیزی دو رو داره دیگه. بحث ترید با هوش مصنوعی هم میتونه هم مفید باشه، هم اگر کارآمدی لازم نداشته باشه، اگر در واقع کیفیت لازم رو نداشته باشه الگوریتمی که استفاده میکنن، خب قطعا سودمند نخواهد بود، ممکنه زیان بده. زیان که قطعا توی بازار هستش، ریسک زیان دیدن در حقیقت افزایش پیدا میکنه. به خاطر همین هم هستش که خود الگوریتم یا خود باتی که کار ترید رو بتونه با دقت بالای انجام بده با ریسک کم، در واقع حالا ریسک مهم نیست، در مجموع سوداوری بیشتری بتونه از بازار داشته باشه. خود تولید این الگوریتما یه موضوعی بود که یه زمانی بسیار بسیار سوداور بود، هنوز هم تا حدی همینطور هست. یعنی در نظر بگیرید مثلا کاری که یه متخصص داده کاوی که یک سال تمرکز خودش رو روی این حوزه گذاشته، تمام دانش‌های مربوطه رو هم کسب کرده، به نسبت حقوق خودش در واقع با تریدش یه زمانی مثلا یه چهوزه حداقل 20 برابر 20 تا 50 برابر درآمد اون فرد قیمت و ارزش با تریدی بود که اگر بتونه کارایی لازم بود داشته باشه. و خب خود این مقوله هم مقوله با ارزش به همون نسبت هم قاعدتا باتی که کارایی خوبی نداشته باشه میتونه زیان ده باشه و استفاده کردن ازش خب حاصلی نداره.
آقای دکتر شریعت‌زاده، بزرگترین دستاورد سرمایه‌گذاری با کمک هوش مصنوعی چیه؟
ببینید، اگر بخوایم در نظر بگیریم وقتی که اتومبیل تازه اومده، میتونیم بگیم که خب دستاورد اینکه اتومبیل داشته باشیم و مثلا با چیزهای با دوچرخه یا چیزهای دیگه حرکت نکنیم چیه؟ قطعا کارایی خیلی بالاتر، توی یک چند پله بالاتر، به طوری که با روش‌های سنتی اصلا دسترس پذیر نیست. و خب وقتی هم که همه توی این سطح جدید وارد شدن، قاعدتا کار کردن با روش سنتی روز به روز سخت‌تر و کم ارزش‌تر و کم ارزش‌تر میشه.
یه دوستی شمارشون رو ببینم، 0912-63-31 گفتن اکنون برای بورس تهران از کدوم سیستم هوش مصنوعی میشه استفاده کرد؟
ببخشید صدای شما رو
من تکرار میکنم، صدام شفاف به گوشتون میرسه؟
بله.
گفتن الان برای بورس تهران از کدوم سیستم هوش مصنوعی میشه کمک گرفت؟
خب اگر بخوام بگم که در واقع تبلیغ یه سری شرکت ها میشه،
یه جوری میشه راه نمایشون کنین؟ ما اصلا چجوری جستجو کنیم این
میشه؟ در واقع یا میتونیم بگیم سه دسته هستن. یه سری شرکت های هوش مصنوعی هستن که خب این سرویس رو ارائه میدن. دسته دوم یه سری کارگزاری هایی هستن که کارگزاری معروف بورس همین حالت رو دارن، که ابزاری میدن، در واقع SDK میدن برای اینکه هر کسی بتونه بات و ابزار خودش رو بنویسه و توسعه بده. و دسته سوم هم سبدگردان هایی هستن که از قدیم هم بودن، اما سبدگردان هایی که مجهز هستن به ابزارهای بروزتر و با شرط بهتری، پیشنهادهای بهتری برای سرمایه گذاره دارن.
خب چطور میشه؟
همین اینها میتونن توی همین دسته، اگر کیفیت لازم، کارهای خوب رو داشته باشن، توی این دسته قرار بگیرن. اگر
میشه بهمون کمک کنین که چطور میشه این تمایز بهتر بودن رو میان این سه دسته در واقع مورد سنجش
قرار بده؟ خب اگر کسی بخواد خودش فناوری توسعه بده، خودش دستی بر آتش توسعه دهنده و برنامه نویس بودن داشته باشه، طبیعتاً تعامل با اون کارگزاری هایی که ابزار توسعه در واقع بات رو میدن هم مفیده، هم اینکه خودش یک محصول جانبی داره، خود اون بات میتونه به عنوان یک محصول جانبی فروخته بشه یا باش سرویس داده بشه. ولی خب اگه کسی چنین تخصصی نداشته باشه، توی اون دوتا دسته دیگه قرار میگیره، یعنی یا سبدگردان های سنتی تری که از ابزارهای تحلیل داده و هوش مصنوعی استفاده میکنن، و همینطور شرکت های هوش مصنوعی که به شکل های مختلفی این سرویس رو ارائه میدن، یا کل نرم افزار رو میفروشن و یا سرمایه میپذیرن برای معاملات الگوریتمی.
با توجه به اینکه حالا انتظار این هست که هوش مصنوعی در واقع احساسات رو کنار میگذاره و با منطق و الگوریتم به تحلیل میپردازه، به واقع میتونه کمک کنه برای اینکه ما بتونیم یک سرمایه گذاری ایمنتر، کم ریسک تری داشته باشیم؟ قابل اعتماده آقای دکتر؟
ببینید،
موضوعی
که هست اینه که اگر فناوری رو بخوایم در نظر بگیریم که برای چه چیزی طراحی شده، در واقع تعداد زیادی مؤلفه های وزنی و اعدادی هستن که این اعداد بر مبنای این که در زمان های گذشته بتونن سود بیشتری کسب کنن تغییر کردن. یعنی تلاش الگوریتم این هستش که اگر این معاملات رو مثلا سال گذشته، دو سال پیش، سال زمانی که در واقع الان زمان گذشته، تمام داده‌هاش در اختیار دارید، اگر اون زمان ها معامله رو انجام بده به بیشترین سود در انتهای مثلا سال برسه. اما خب یه وقتایی برای اینکه به بیشترین سود برسه، حتما از این تجربه های قدیمی یاد میگیره که حتما باید ریسک کنه، یه وقتایی باید ضرر کنه و این مؤلفه های پیشبینی ناپذیری توش وجود داره. همونطوری که میدونیم اگر بخوایم ریسک سرمایه گذاری رو به صفر برسونیم، خب به یه سری جواب های خیلی عجیب میرسیم، مثلا سرمایه گذاری نکنیم یا اصلا سرمایه گذاری هیچ تغییری درش ندیم. اینها خب قطعا ریسک خیلی کمی دارن یا ریسک صفر دارن، ولی خب بیمعنی هم هست توی فضای سرمایه گذاری. طبیعتا الگوریتم‌ها باید یاد گرفتن بر مبنای داده های قدیمی که دیدن، که یه وقتایی ریسک کنن، یه وقتایی هم حتی این ریسک به ضرر ختم میشه، اما تلاششون بر این هستش که بر مبنای اون چیزی که در گذشته بوده خب یاد گرفتن که وقتی که فلان سهم بره بالا بیاد پایین، یا مثلا من دیدم حتی بعضا بررسی انجام میدن دمای هوای مثلا کشور یا مثلا شهرهای مشخص وقتی بالا یا پایین میره، مثلا یه سری سهم‌های مشخصی که مرتبط با انرژی هستن قیمتشون تغییرات میکنه، موضوعاتی از این قبیل. و این روابط رو خود هوش مصنوعی قرار است تحلیل سری‌های زمانی کشف کنه.
آقای دکتر شما خودتون به شخص
ریسک کنه و از ریسکش هم ضرر بده.
شما خودتون به شخصه از یک سیستم هوش مصنوعی برای تحلیل داده ها استفاده میکنید در حال حوزه سرمایه گذاری؟ یعنی که پیشنهادتون این هست که مثلا چندین سیستم هوش مصنوعی رو همزمان مثلا مورد امتحان قرار بدیم؟ من این سوالات رو بر اساس شنوندگان میپرسم، حالا مستقیم هم به شما خواهم گفت که چه گفتن. بفرمایید.
بله، خب بحثی که هستش اینه که سرمایه گذاری توی بازارهای سرمایه گذاری یک موضوعه، سرمایه گذاری در حوزه های دیگه ای مثلا در حوزه توسعه محصولات دانش بنیان استارتاپ ها هم یه فضای کاملا مجزا هستش. اگر شخص خود منو بخوایم در نظر بگیریم، من ترجیحم بر این هستش که به جای بازارهای سرمایه که بخش کمی رو به بازارهای سرمایه اختصاص بدم، بخش بیشتری رو به توسعه فناوری، توسعه شرکت ها، کسانی که ایده دارن و توی یه چارچوب صحیح قرار دارن که احتمال موفقیت خوبی دارن و راه و چاه رو دارن به درستی پیش میبرن، و سرمایه‌گذاری خطرپذیر توی اونها رو به شخص ترجیح میدم، چون از جنس توسعه فناوری و تولید و در واقع
خب جنبه‌اش مندلی بود چون شما به خاطر ترجیح کاریتون پاسخ دادید.
اما خب طبیعتاً یه بخش خیلی کمی رو بخوام به بازار سرمایه سنتی بخوام اختصاص بدم، احتمالاً مقدارش انقدر کم میشه که خب خیلی آیدی خاصی نداره که بخوام زمان ویژه‌ای بهش اختصاص بدم، بیام ابزارهای مختلف و همه اینها رو با هم دیگه مقایسه کنم. و طبیعتاً کسانی که تخصصشون سرمایه گذاری هست، ابزارهای مختلف رو با هم دیگه ارزیابی کردن و چک کردن و مقایسه کردن. اما بخوایم تو فضای حرفه‌ای در نظر بگیریم، همه موضوعات طبیعتاً خاص میشه به کسانی که خودشون توسعه دهنده الگوریتم‌های هوش مصنوعی هستن با ابزارهای مختلفی مثل تحلیل سری‌های زمانی به کمک یادگیری عمیق و فناوری دیگه‌ای که این چند سال اخیر ایجاد شده، تلاش میکنن به دقت الگوریتم‌های بالاتری برسن. خب هر سرمایه گذاری هم طبیعتاً باید متقاضی‌های مختلف رو محک بزنه، ببینه که کدومشون میتونن سوداوری و دقت بالا.
درسته، این از اون نظر مطرح کردم. یه دوست شنونده‌ای تو شما اشاره کردید به شرکتایی که در حوزه هوش مصنوعی فعالیت میکنن، کارگزاری و سبدگردان ها، ایشون پاسخ دادن که من به دنبال یک سیستم هوش مصنوعی هستم نه واسطه ها. حالا البته خب معذوریتی وجود داره در تبلیغ در واقع سیستم هوش مصنوعی، منتها توضیح بفرمایید این سه دسته‌ای که شما اشاره کردین افرادی هستن که ممکنه در حوزه فناوری اطلاعات و پیشرفت هوش مصنوعی در حالا خرید و فروش سهام و هر آنچه که مربوط میشه دستی بر آتش داشته باشن؟ ممکنه که شفافیت
دقیقا همینطوره. مثلا یه شرکت دانش بنیانی هستش که عمدتاً فارغ التحصیلان دانشگاه امیرکبیر رشته هوش مصنوعی دانشگاه امیرکبیر هستن و خب تو این زمینه خوب کار کردن، تایید دانش بنیان هم گرفتن، در این حال که خب مستقل از تایید دانش بنیان در صورت خودشون هم دارن کار میکنن، دارن سرمایه میگیرن و فعالیت های اینچنین انجام میدن و خب مجموعه مختلف
با چه عنوانی میتونن افراد جستجو کنن این شرکت های دانش بنیانی که در حوزه سرمایه‌گذاری به کمک هوش مصنوعی کمکشون میکنه؟ با همین عنوان شرکت دانش بنیانی که در این حوزه به ما کمک میکنه، میشه راهنمایی بفرمایید؟
خب طبیعتاً دانش بنیانی درسته که محک میزنه که شرکت عمق خوبی از فناوری رو بومی کرده، به خوبی میتونه توسعه بده، به خوبی میتونه تغییرات آتی رو بده، اما چه این کلمه رو در نظر بگیریم چه نباشه، با جستجو توی اینترنت الان به سادگی میشه خیلی چه افراد چه شرکت ها رو پیدا کرد و سرنخ ها از همونجا پیدا میشه. یعنی بات ترید هوش مصنوعی رو کسی جستجو کنه یا الفاظ دیگه، خب طبیعتا به تعداد قابل توجهی میرسه که خب اونا رو باید قربال کنه، باشون صحبت کنه تا ببینه که کاراییشون
بشه. متشکرم از پاسخدهی شما جناب آقای دکتر سید مهدی شریعت‌زاده، مدیر بخش هوش مصنوعی پژوهشگاه فضای مجازی، از اینکه همراه مشتید و پاسخگوی مردم بودید. بسیار سپاسگزارم. خدا گرو نگهدارتون باشه.
ممنون. زنده باشین، برای شما هم آرزوی موفقیت دارم.
خانم مدی محترم، خداحافظتون. مردم عزیز، سپاسگزارم که با برنامه امروز هم همراه ما بودید. من در ادامه از پخش با شما هستم.
صدای شهر.
همین حالا که با شما شنوندگان صدای شهر رادیو تهران دارم صحبت میکنم، تعداد زیادی از راننده ها هستند که اقدام به گرفتن معاینه فنی نکردند، در حالی که معاینه فنی خودرو ضروریه و ضمن بالا بردن ضریب ایمنی سفر باعث کاهش مصرف سوخت و افزایش عمر مفید موتور خودروشون میشه.
ترافیک.
اما اشاره میکنم به تعدادی از معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران. خیابان شهید بهشتی در مسیر شرق به غرب از خیابان پاکستان تا خیابان ولیعصر حجم ترافیکیش بالاست. غرب به شرق بلوار میرداماد هم شرایطی مشابه رو داره تجربه میکنه، از خیابان ولیعصر تا خیابان دکتر شریعتی. در خیابان سئول مسیر جنوب به شمال از خیابان شهید یاسمی تا بزرگراه شهید چمران ترافیک رو مشاهده میکنیم. بلوار نلسون ماندلا شمال به جنوب از بزرگراه شهید مدرس تا بلوار میرداماد حجم ترافیکیش بالاست. در مسیر مقابل، یعنی غرب به شرق، بلوار ملا صدرا غرب به شرق از بزرگراه شهید چمران تا خیابان شیرازی داریم ترافیک رو مشاهده میکنیم. خیابان امیر کبیر هم در این لحظه جزو معابر پرترافیک شهرمونه. در مسیر شرق به غرب از کوچه دولت آبادی تا خیابان سعیدی، خیابان آزادی شرق به غرب از خیابان جمالزاده تا بزرگراه شهید نواب صفوی پرترافیک هست و در نهایت بلوار فردوس شرق به غرب از خیابان صلیبی جهرمی تا بزرگراه شهید ستاری ترافیکش سنگینه. امروز در صدای شهر رادیو تهران از شما خواستیم طبق روال دوشنبه های صدای شهر که راجع به دغدغه ها و مشکلاتتون در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری با ما صحبت بکنید. شماره تلفن 888-822-301 هم برای ارتباط با ما در اختیار شماست، اما شما زنگ زدید به ما. شنیدنی صحبت هاتون.
سلام، وقتتون بخیر. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. بابت حمل و نقل عمومی شهر تهران میخواستم درخواست کنم از مسئولین از شورای شهریای عزیز که واقعا به داد این مردم تهران برسه. اگر حمل و نقل ما تقویت بشه، مردم هم یقینا از خودروی شخصیشون استفاده نمیکنن. ترافیک تو تهران واقعا مردم رو داره آزار میده و دلیل اصلیش هم هزینه بالای حمل و نقل عمومی و کمبود امکانات هست. اینها همه توجیهیه که مردم از وسیله شخصشون استفاده میکنن. وقتی میبینن هیچ جوره نمیتونن با اتوبوس به موقع به مقصد برسن، با مترو مجبور هستن که این کار رو بکنن. میخواستم بگم بلوار مرزداران غربی، خیابون ابراهیمی اصلا ایستگاه اتوبوسی نداره، توی محدوده حتی تاکسی هم نیست و مردم تنها راهی که دارن اینه که باید آژانس و اسمف بگیرن. تو رو خدا به مسئولین بفرمایید منطقه دو واقعا از لحاظ اتوبوس و خطای اتوبوس رانی ضعیف هستش، اینو تقویت بکنید. سپاسگزارم از برنامه خوبتون.
خب خب سپاسگزارم از شما شنونده گرامی که با صدای شهر رادیو تهران ارتباط برقرار کردید. حرف حساب سرکار خانم جواب نداره. ما هم با شما موافق هستیم که چنانچه در حمل و نقل همگانی خدمات رسانی درست و بجا و همه جانبه انجام بشه، قطعاً مردم تمایل بیشتری برای استفاده از وسیله نقلیه همگانی خواهند داشت. و اما راجع به مرزداران غربی اشاره کردید، اتوبوس و تاکسی، همکاران من در صدای شهر رادیو تهران حتما پیگیر خواسته شما خواهند بود. صدای شهر.